بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مفهوم، شهید سعد یه دفعه بحث رو چرخون به این که ما میدونیم جمله شرطی یه مفهوم داره، اما اگر انشائی باشه جزائش، ولی اگر اخباری باشه نه مفهوم نداره. این که ایشون یه دفعه این داستان رو چرخون به این و بحث رو از یه بحث اکتشافی به اصطلاح تبدیل کرد به یک بحث تحلیلی، برای این بود که ایشون گفت اینجا نمیشه استدلال کنیم به این که جمله شرطی مفهوم داره یا نداره، استدلالی نیست این، باید بریم به وجدانیات لغویمون نگاه کنیم. وجدان لغوی ما میگه جمله شرطی مفهوم داره، اما کجا؟ اونجایی که جزائش یک انشاءه. مثلا اگه گفت ان جاء اک زیدون فاکرمه، این مفهوم داره، اما اگر گفت اذا اکلت سم مت، این مفهوم نداره. خب این بحثو که اینجا کشوندیشون، یه در ادامه میاد میگه خب چرا اینطوریه که وقتی جمله‌ای که در جزا قرار میگیره خبری است مفهوم نداره، ولی وقتی جمله‌ای که در جزا قرار میگیره انشائی است مفهوم داره، این چرا اینطوریه؟ اولا این بحث ایشون اینطوری مطرح میکنه تا اون جواب بده خودش. خودش هم میگه، میگه اونایی که میگن آقا جملات شرطی مفهوم نداره، بعد هی مثال میارن از جملات شرطی که شرط در اونها، جزا در اونها خبره، میگه ایشون این نقض نیست به بحث ما، چون ما هم قبول داریم که جمله شرطیه‌ای که جزایش خبر باشه مفهوم نداره. اما شما از این نمیتونی نتیجه بگیری که پس جمله شرطیه‌ای که جزایش انشائیه اونم مفهوم نداره. ایشون میخواد باب این نقض رو ببنده، میخواد بگه اگر شما میبینید جمله شرطیه مفهوم نداره، اون مال جایی است که جزایش اخباره، نه اون جایی که جزایش انشائه. باب انشاء رو میخواد جدا کنه. میگه خب چرا اینطوریه؟ میگه ها، این یه نکته بسیار دقیقی داره، تعبیر ایشون اینه: و تحقیق و حال هذه نقطه، حالا تعبیر مقرره ولی احتمالا تعبیر ایشونه، التي تعتبر ادق مراحل البحث عن مفهوم الشرط. ایشون میگه این دقیق ترین مرحله بحث از مفهوم شرطه. میگه این برمیگرده به اون بحثی که ما قبلا کردیم. چی گفتن ایشون تو بحث مربوط به هیئت تامه و هیئت ناقصه؟ ایشون فرمودن هیئت تامه هیئتی است که دو طرف نسبتش تو ذهنه و نسبتش هم تو ذهنه. هیئت ناقصه هیئتی است که دو طرف نسبتش تو خارجه، نسبتش هم تو خارجه. ایشون میگه این بحث ما که الان میگیم اگر جمله شرطی جزائش انشاء بود مفهوم داره، ولی اگر جزائش اخبار بود مفهوم نداره، اون ریشش اونجاست. ایشون میگه در جمله شرطیه ای که جزائش اخباره، چون در اخبار دو طرف داستان خارج از ذهن ماست، مثلا ما میگیم اذا اکلت سم یا ان اکلت سم مت، این مت که موت مردن و تو جناب مخاطب هستی، این مردن و تو هر دو امر خارجی هستن. چون میگه چون این امر خارجی است و چون این امر خارجی دو طرف نسبتش در خارجه، بنابراین اون چیزی که از او به ذهن ما میاد، اون در واقع یک نسبت تحلیلی ناقصه، ولی دو طرف نسبت در خارجه. ما نسبت به این نسبت تحلیلی ناقص، این تعبیر ایشون اینه، میگه معلق علی شرط فی قولنا اذا شرب زیدون از سم، حالا یا اذا شربت یا اذا شرب زیدون از سم سوف یموت، لیس هو موت زیدن المتزمن لنسبت خارجیت ناقصه هی نسبت عروز الموت الی زید، بل المعلق چیه؟ اون نسبت تصادقیه است که در ذهن ما بین دو تا مفهوم، بین ذات التي عرض عليها الموت و بین زید التي هي مدلول الجمله تامه في الجزاء، این پیدا میشه، این نسبت حکمیه اخباریه. پس اونی که معلقه میگه خب مفاد جمله شرطیه تعلیق دیگه، تعلیق جزاست بر شرط، میگه معلق اخبار بالموت لا واقع الموت. وقتی میگیم اذا شرب زیدون از سم سوف یموت، اونی که معلق بر اذا شرب زیدون از سم یعنی بر شرط، اخبار سوف یموته نه واقع مرگه. یعنی دیگه این خبره نیست، ولی ممکنه واقع مرگ به دلیل دیگری باشه. اما میگه وقتی میگیم مثلا ان جاء اک زیدون فاکرمه، خب این فاکرمه این نسبت ارسالیه که در جمله مثلا امری وجود داره، این واقع و حقیقتی وراء انشاء که نداره، این یه نسبت در خارج که نیست. پس وقتی ما میگیم ان جاء اک زیدون فاکرمه، یعنی اگر زید آمد فاکرمه، این انشاء هست. پس این انشاء رو معلق میکنیم بر آمدن زید. وقتی زید نیامد، چون این انشاء هیچ واقعی در وراء انشاء نداره، وراء ذهن ما نداره، وقتی که زید نیامد این انشاء منتفی میشه دیگه، فاکرم هوی نداریم که، بنابراین مفهوم داریم. پس اذا اک شرب زیدون از سم سوف یموت مفهوم نداره، چون معلق بر شرط به تعبیر ایشون اخباره بالموت لا واقع الموت. اما اذا جاء اک زیدون فاکرمه، یا ان جاء اک زیدون فاکرمه، یا ان کان زیدون عالما فاکرمه، اینها مفهوم داره، چون اون معلق بر شرط انشاء و هیچ واقعی وراء این انشاء نیست. فلا محاله يدل انتفاع هذه النسبه الحكميه الانشائيه عند انتفاع الشرط على انتفاع الحكم واقعا اذ لا واقع له في غير افق الانشاء، این که در غیر افق انشاء نداره به خلاف اخبار. این فرمایشی است که ایشون اینجا فرمود، که البته جناب آقای هاشمی مقرر بر این فرمایش اشکال کردن، گفتن اگر اینطوری که شما میگی باشه، اون جاهایی که انشاء در قالب یک اخباری بیان میشه، اون وقت شما باید بگی مفهوم نداره دیگه. مثلا اگر گفت که انجا اک زیدون فیجب و علیک اکرامه، نگفت فاکرمه، شما باید بگی این مفهوم نداره. این اشکال رو بعد میگه، البته مشهور گفتن اینجا مفهوم داره، بعد این اشکال رو احتمالا آقای صد بتونن جواب بدن، میگن آقا فیجب و علیک اکرام و زیدن درسته که به لسان اخباره، ولی مفادش انشاءه، این بیان انشاء نه بیان اخبار واقعی. که بنابراین همون استدلالی که ما راجع به اکرمه کردیم میاد. این بحثی که آقای صد اینجا کردن خاطرتون هست، وقتی ایشون این بحث مطرح کردن اونجا که جمله تامه در جایی است که تیعت تامه در جایی است که دو طرف نسبت در ذهن باشه، و نسبت در خود ذهن باشه. اما اگر دو طرف نسبت در خارج بود و نسبت در خارج، این دیگه تامه نیست و ناقصه هست. ما این مبنا رو رد کردیم، گفتیم ملاک تمام و نقصان اصلا این نیست که آیه صد می، هرچند آیه صد خیلی روی این اصرار داره و این رو به عنوان یکی از اکتشافات علمی خودش میدونه، ولی اصلا گفتیم این نیست. گفتیم ملاک اخبار و انشاء اینه که یسه خسکوت و علی لا یسه خسکوت و علی، ببخشید، ملاک تام و ناقص، تام یسه خسکوت و علی، ناقص لا یسه خسکوت و علی، اصلا ربطی به این داستانی که ایشون میگه نداره. تحلیل ایشون رو هم از نسبت ها ما قبول نکردیم. مثلا این تحلیلی که ایشون میکنه، اینو ما قبلا تو معانی حرفی و حیات گفتیم، گفتیم این تحلیلی که ایشون میکنه اصلا تحلیل بی ربطیه. بنابراین این تفاوتی که ایشون اینجا بین انشاء و اخبار میگذاره بر اساس این بحثی که اونجا بین نسبت تامه و نسبت ناقصه کرده، چون ما مبناشو در اونجا قبول نکردیم، این بحث رو هم اینجا قبول نداریم. و همونطوری که قبلا عرض کردم، ایشون یه مطلبی رو از مرحوم عراقی نقل کرد، فرمود که مرحوم عراقی گفته است آقا مهم اینه که شما بگید به ما این چه که در شرط قرار در جزا قرار میگیره نوع حکمه، اینو اثبات کن، بقیهش خیلی مهم نیست، اونش معلومه، اونش که محل دعواه اون اینه که این آنچه که در جزا آمده نوع حکمه، بقیه رو قبول داریم خمه. مرحوم آقای سعد فرمود نخیر، این اینطوری نیست که مفهوم دائر مدار این باشه، اشکال کرد بر مرحوم آقازی ها. ولی درست گفتن آقازی ها، من دیروزم توضیح دادم که تمام دعوا در اینه که آیا اون چه که در ناحیه شرط معلق بر، ببخشید، اون چه که در ناحیه جزا معلق بر شرط شده نوع حکم یا شخص حکم. دیروز توضیح دادم این آقایون میگن لقب مفهوم نداره. چرا؟ چون به انتفاع لقب موضوع منتفیه، اون که هیچی اصلا از بحث ما خارج میشه، چون ما در جای بحث میکنیم که دلالت بر انتفاع اندل انتفاع دلالت لفظ باشه، اون انتفاع از باب حکم عقله که موضوع نیست، اصلا حکم هم نیست. بعد گفتن بین جمله وصفیه و جمله شرطیه فرقه. گفتن اگر بگه اکرم عالمن عادلن که به صورت وصف بیاره، صفت عدالت منتفی بشه، شخص حکم منتفیه. اما اگر بگه ان کان العالم عادلا فاکرمه، صفت عدالت که منتفی شد نوع حکم منتفی میشه. چرا؟ گفتن در اکرم عالما عادلا وجوب اکرام آمده رو عالم عادل و این فقط این مقدار دلالت میکنه به تعبیر مرحوم عراقی که به هر حال عالم به ما هو و عالم وجوب اکرام نداره، اگر داشت دیگه صفت عادل لغو بود. پس عادل که گفته شد یعنی این دخیل است در این وجوب اکرام، و اگر این نباشه این وجوب اکرام نیست، هرچند ممکنه یک صفت دیگری باشه و به خاطر اون صفت دیگه باز اکرام این عالم واجب باشه، مثلا عالم شجاعی باشه، عالم سخیی باشه، باز هم اکرامش واجب باشه. اما اگر گفت ان کان العالم عادلا فاکرمه، میگن نه دیگه، این فاکرمه داره میگه این عالم اگر عادل نبود ولو هر صفت دیگری داشت، شجاع بود، سخی بود، باز وجوب اکرام نداره. چرا؟ چرا یه همچین ادعای میکنن؟ آقای سعد از این بحث که به زنگاه بحث گذشت فقط به این ادعا اکتفا کرد، فرمود که اقتضاء اطلاق، عبارت آقای سعد یعنی تقریرات اینه، الدلالت الاطلاقیه علا ان المعلق علی الشرط انما هو طبیعی الحکم، لا شخصه. خب این به چه استدلالی شما اینو میگی؟ گفته دلالت اطلاقی. توضیح نداده آیه صد در واقع اینو، همطور که عرض کردم اینجا میگه قبلا گفتیم، در حالی که قبلش رو نگاه میکنید ایشون این بحث اصلا بهش وارد نشده، خودش گفته بعدا میگی. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه بحثی داره در باب اطلاق الجزا که جزا مطلق است در جمله شرطیه. اون اطلاق الجزاء مرحوم نائینی رو حضرت امام طوری تفسیر کرده که مقصود مرحوم نائینی اینه که چون جزا مطلق است، پس سنخ حکم در ناحیه جزا، نوع حکم در ناحیه جزا مورد نظره. پس حالا چون اینطوره، اطلاق که نوع حکم رو بیان کرد، سنخ حکم رو بیان کرد، این سنخ حکم یا نوع حکم توسط جمله شرطیه معلق شده است بر شرط، با انتفاع شرط نوع حکم منتفی میشه. امام فرمایش مرحوم نائینی رو اینجوری تفسیر میکنه. شاید مرحوم آقای صدرم که گفته است اطلاق اقتضا میکند که نوع حکم مورد نظر در شرط، همین فرمایش مرحوم نائینی مورد نظرشه. فرمایش مرحوم نائینی رو ما توی جزوه اشاره کردیم بهش، این عبارتهای مرحوم نائینی رو هم من آوردم که در کتاب، یعنی تقریرات ایشون، البته بازم که معلومیم این عبارت یعنی تقریرات ایشون، که مرحوم نائینی توی کتاب فواید در تقریرات ایشون این توضیح داده میشه که به تعبیر مرحوم نائینی ایشون میگه شرط معلق است و مقید است، ببخشید جزا مقید است و معلق است بر شرط. بعد میگه اما از اون طرف جزا در این تعلیق بر شرط دیگه قیدی نداره، خود جزا مطلقه، تنها قیدش که جمله شرطیه بیان میکنه همین است که این جزا معلق بر شرطه، اما این جزا قیدی زائد بر این دیگه نداره، از این جهت مطلقه. پس اطلاق داره در ناحیه جزا. این فرمایشو مرحوم نائینی گفته، البته خودش هیچ جا نگفته که پس از این نتیجه میگیریم که در ناحیه جزا سنخ حکم مورد نظرها، مرحوم نائینی اینو نگفته، اطلاق و توضیح داده ولی این رو نگفته. حضرت امام رضوان الله تعالی علی این جمله مرحوم نائینی رو بر این حمل کرده که مرحوم نائینی میخواد بگه سنخ حکم معلق بر شرط جزا، اطلاقش اقتضا میکنه بر این که سنخ حکم مورد نظره و این سنخ حکم معلق بر شرطه. امام اینو قبول نکرده، یه جایگزینی ذکر کرده. این جایگزین رو عرض کردم دیروزم توی مناهج امام، من پیدا نکردم در واقع عبارتی که اینجوری که توی تهذیب آقای سبحانی بیان شده بیان کرده باشه. تو تهذیب به صراحت اینو داره، توی مناهج که قلم خود امامه خیلی واضح نیست این مطلب، اما تو تهذیب هست. امام میگه این بین جزا و شرط یک مناسبت عقلایی باید وجود داشته باشه، اگر این مناسبت عقلایی نباشه اصلا جمله شرطیه از نظر عقلا یه جمله غلطیه، بی ربطه. مثلا میگه که اگر گفتش که اگر ضربه فعل ماضی باشد آنگاه ولایت علی ابن ابی طالب حق است، هر دو جمله هم درسته، ضربه فعل ماضیه، ولایت علی ابن ابی طالب هم حقه، اما این جمله شرطیه بی ربطه، چون عقلا بین فعل ماضی بودن ضربه و اینکه علی ابن ابی طالب ولایتش حقانیت داره هیچ تناسبی نمیبینن. امام میفرماد جمله شرطیه از نظر عقلا اون موقعی شکل میگیره که بین جزا و شرط یک تناسبی ذاتن وجود داشته باشه، یک مناسبتی وجود داشته باشه. میگه مثلا وقتی میگن الماء و اذا بلغ قدر کر لا ينجس خوشی، اقلا بین اعتصام که لا ينجس خو بیانش میکنه و کریت یه تناسبی میبینن که حجم آب میتونه تأثیر داشته باشه در اعتصام آب، اینکه آب به ملاقات نجس نجس نشه. به همین دلیل در جملات شرطی ایشون میگه یک مناسبتی هست که این مناسبت باعث میشه که وقتی که شرط منتفی بشه اونا بگن خب بس جزا هم منتفیه. این فرمایش رو امام اینجا به عنوان جایگزین ظاهر عبارت اینه که جایگزین فرمایش مرحوم نائینی که اطلاق در ناحیه جزا رو مطرح میکنه، این فرمایش رو مطرح میکنه که حالا ما توی جزوه این بحث رو مطرح کردیم که این فرمایش امام که حالا دوشم اصرار دارن درسته فی الجمله، بله بین جزا و شرط یک نسبتی باید باشه، اگه نباشه از نظر عرف این جز جمله شرطیه فاقد معناست، یه شرط یه چیز، جزا یه چیز دیگری که هیچ ربطی بهش نداره، بله بینون. اما اونی که مطرحه اینه که این تناسب انقدر آیا عرفن باید باشه که اگر شرط منتفی شد سنخ جزا منتفی بشه، یا کافیه این تناسب در این حد باشه که اگر شرط منتفی شد شخص جزا منتفی بشه. همین بحث اعتصام و کریت، آیا بین اعتصام و کریت تناسب انقدره که اگر کریت منتفی شد مطلقا اعتصام منتفیه، یا نه اگر کریت منتفی شد اعتصام ناشی از کریت که مربوطه به صفت حجمه منتفیه، ولی اعتصام ناشی از این که آب آب چاه مثلا، آب آب چشمه است مثلا، آب جاریه مثلا، آب آب باران مثلا، این اعتصام ها به جای خودش باقیه، اینو که دیگه اقتضا نمیکنه جمله شرطیه این مقدار از بیان امام. بنابراین من میخوام اینو عرض کنم حالا شنبه دنبالش که استدلالی که اصل بحث جمله شرطیه اینه، مفهوم جمله شرطیه که آیا معلق بر شرط سنخ حکمه یا شخص حکم. استدلال آقایون بر این که سنخ حکمه اطلاقه، خود اطلاق رو حضرت امام نقد میکنه، میگه این اطلاق جزا انقدر نیست که بگه که اگر هم جایگزینی جای این شرط آمد این جزا دیگه نیست، این مقدار اطلاق نداره. بعد میاد بحث نسبت ذاتی بین شرط و جزا رو مطرح میکنه امام، که عرض کردم این در تقریرات درسیشون در تهذیب آمده و الا ظاهر عبارات ایشون در مناهج اینه که ایشون تمام بیانات مربوط به مفهوم جمله شرط رو رد میکنه و هیچ توضیحی برای مفهوم جمله شرط نمیده و ظاهرش اینه، البته نمیگه اینی که من میگم ها، ولی ظاهرش اینه که ایشون هم مفهوم جمله شرط رو قبول نداره و نمیگه اینو، هیچی نمیگه امام. اما در تقریرات ظاهر اینه که امام جمله شرطیه رو قبول داره، مفهوم داره و بیان این براش داره و اون بیان همین مناسبت ذاتی بین شرط و جزا است. خب البته بحث مفهوم، حالا مفهوم وصف و مفهوم لقب هنوز مونده، هرچند عملا ما اونا رو یک مقدار اینجا توضیح دادیم، باز این بحث شنبه ادامه خواهد داشت. فردا و پس فردا که درس ما تعطیل به مناسبت فاطمیه، از امروز هم یک ساعت به ظهر فردا و پس فردا یعنی سه روز ما برنامه روزمون توی دفتر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.